بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
30 مسافر در ایران گروگان گرفته شدند. اسرائیل 50 مهاجر غیرقانونی سوداری را اخراج کرد. 12 نفر در عراق بر اثر اصابت خمپاره کشته شدند. ساعت 9 شب. سلام شنونده گرامی، من امین بزرگمهر هستم و در نیم ساعت آینده با مجله دموکراسی با شما خواهم بود. اما پیش از پرداختن به آن، توجه شما را به چند خبر جلب می‌کنم. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، روز یکشنبه افراد مسلحی پس از بستن جاده در محور ایران شهر به چابهار 30 نفر را به گروگان گرفتند. خبرگزاری مهر به نقل از یک منبع آگاه در زاهدان می‌نویسد در این حمله 5 خودروی سواری منفجر شده و احتمالاً 5 یا 6 نفر به گروگان گرفته شدند. این در حالی است که یک مسئول محلی به همین خبرگزاری گفته است که در این حادثه 7 خودروی سواری و یک اتوبوس آتش زده شده و بیش از 20 نفر به گروگان گرفته شدند. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، سعید مرتضوی دادستان کل استان تهران روز یکشنبه طی تماس تلفنی با خانواده احسان منصوری، احمد قصابان و مجید توکلی، 3 دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر، آنان را به دفتر خود دعوت کرد. پس از حضور 3 خانواده در دفتر آقای مرتضوی، وی با لحنی عصبانی و تحکم‌آمیز به آنان گفت: بارها به شما هشدار دادیم که جایی صحبت نکنید، مصاحبه نکنید، اخبار داخل را به بیرون انتشار ندهید، با کسی ملاقات نکنید، اما شما باز کار خودتان را کردید. حالا هم دوباره بچه هایتان را منتقل کردن به انفرادی و تا رویتان را عوض نکنید از ملاقات و تماس تلفنی هم خبری نیست. به گزارش خبرنامه امیرکبیر، دادستان تهران در پاسخ به اعتراض خانواده ها مبنی بر اینکه فرزندان ما گناهی ندارند و تحت شکنجه از آنها اعتراف گرفته شده، گفت: چه کسی گفته آنها شکنجه شدند؟ من باید تشخیص بدم که شکنجه شدند که میگویم شکنجه نشدند. ما هنوز شکنجه نکردیم که بفهمید شکنجه یعنی چه. تحت فشار هم اعتراف نکردند. مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند روز یکشنبه 50 سودانی که به طور غیرقانونی به اسرائیل وارد شده بودند را به سودان بازگرداندند. به گفته مقام‌های اسرائیلی، در حدود 1100 مهاجر سودانی به طور غیرقانونی از طریق مصر وارد خاک اسرائیل شدند. این مهاجرین در پی یافتن شغل یا تقاضای پناهندگی سیاسی به اسرائیل وارد می‌شوند. بیشتر سودانی‌ها از منطقه بحران زده دارفور هستند. مقام های اسرائیلی اعلام کردند مهاجرینی که به طور غیرقانونی وارد این کشور شوند اخراج خواهند شد، اما در همین حال به پناهندگانی که به بازگشتشان جانشان به خطر خواهد افتاد اجازه اقامت داده می شود. به گفته پلیس عراق، 12 نفر روز یکشنبه در منطقه شیعه نشین شرق بغداد در اثر اصابت خمپاره کشته شدند. همچنین در واقعی جداگانه 31 نفر با رگبار مسلسل زخمی شدند. همچنین در عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و عراقی علیه شبه نظامیان در نقاط مختلف بغوبه 73 نفر کشته و 53 تن دیگر دستگیر شدند. همچنین جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق روز شنبه به منظور ارتقای اتحاد ملی با رهبران کرد، سنی و شیعه این کشور دیدار و گفتگو کرد. به گفته ارتش لبنان، 2 تن از نیروهای این کشور روز یکشنبه در درگیری با شبه نظامیان اسلامگرا در اردوگاه پناهندگان فلسطینی کشته شدند. به گفته مقام‌های نظامی، یکی از این 2 سرباز اواخر وقت شنبه و دیگری در روز یکشنبه کشته شد. به گفته شاهدان عینی، نیروهای نظامی لبنان مواضع شبه نظامیان در اردوگاه نهرالبارد را بمباران کردند. درگیری میان ارتش لبنان و نیروهای فتح الاسلام از 20 ماه می آغاز شده است. تاکنون بیش از 200 نفر در این درگیری‌ها کشته شدند. سارایو چولانوت، نخست وزیر تایلند که از جانب ارتش این کشور حمایت می شود، ادعا کرده است که در انتخابات رفراندوم پیشنویس جدید قانون اساسی این کشور پیروز شده است. نظرسنجی ها در خارج از حوزه های رای گیری حاکی از آن است که 68% مردم پیشنویس قانون اساسی را تایید کردند. آقای سارایو پس از اعلام نتایج نظرسنجی خود را پیروز انتخابات معرفی کرد. وی پس از بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری در تلویزیون ملی این کشور اعلام کرد تا پایان ماه قانون اساسی جدید را به منظور تایید به نزد پادشاه خواهد برد. قرار است نتایج انتخابات تا روز دوشنبه اعلام شود. 45 میلیون نفر در تایلند واجد شرایط رأی دادن هستند. اکنون نوبت می‌رسد به مجله دموکراسی که همکارم مریم احمدیان را تهیه کرده است. با هم می‌شنویم. دموکراسی
از آرمان
تا عمل.
درود بر شما، مریم احمدی هستم، میزبانتان در برنامه دموکراسی. امروز 28 مرداد است، روزی که 53 سال پیش برای مردم ایران سرنوشت ساز شد. در برنامه امروز به این مسئله خواهیم پرداخت. با نزدیکی انتخابات مجلس هشتم و گرم شدن بازار بحث و جدل در این باره، دقایقی را هم به این مسئله اختصاص می دهیم و در ادامه هم درباره مفهوم آزادی و نظریه آیزا برلین، نظریه پرداز و فیلسوف معاصر صحبت خواهیم کرد. علی افشاری، تحلیلگر مسائل ایران، در مقاله تحت عنوان انتخابات ابزاری برای دموکراسی یا سوپاپ سازی به بررسی رویکردهای متفاوت نسبت به انتخابات پرداخته است. در گفتگو با علی افشاری این سوال را مطرح کردیم که آیا اصولاً ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی اجازه می‌دهد انتخابات ابزاری برای دموکراسی باشد؟ علی افشاری:
خیلی بدیهی هست، با توجه هم به جنبه‌های نظری هم تجربه که در دوران اصلاحات داشتیم این رو نشون داده که ما در ایران انتخابات نداریم، در اصل یک شبه انتخابات داریم یا انتخاباتی نداریم که متناسب با یک ساختار دموکراتیک باشه یا انتخاباتی باشه که محصول اون کمک بکنه به حاکمیت خاص مردم یا توسعه و بسط دموکراسی. ما در یک انتخاباتی داریم که از طریق بندهای در خود قانون اساسی و میخواهی که توسط نظارت استصوابی شورای نگهبان که البته در قانون یکی از مجالس داری که دوره‌های مجلس نمایت چهار رون فکر میکنم تصویب شده، این میخواهی محکم کردن که این انتخابات راهی به سوی دموکراسی نداشته باشه. در اصل یک محدوده ای رو مشخص میکنه از بین کسانی که مورد تایید حکومت هستن تا مردم از بین اونها افرادی رو انتخاب بکنن. بنابراین اساسا انتخابات در ایران انتخاباتی نیست که متناسب با سرمشق دموکراسی باشه. یعنی ایران مثل آمریکا نیست، مثل سوئیس نیست، مثل کشورهای آزاد دنیا نیست که انتخابات اون معنا رو داشته باشه. در ایران هر فعل قدرت اصلی در دست ولی فقیه هستش که خارج از سیستم انتخابات عمل میکنه. در اصل مسیر اصلی تصمیم گیری هایی که سرنوشت کشور رو مشخص میکنه، زندگی مردم رو شکل میده و اون سیاست های اصلی که تعیین کننده مدیریت کشور هست رو مشخص میکنه، اینا خارج از نهادهای انتخابی هستن، چه مجلس و چه ریاست جمهوری. منتها حالا غیر از این بحثم بگذاریم کنار، من در این مقاله تلاش کردم نشون بدم که دو تا نگاه به انتخابات در بین اون گرایش هایی وجود داره که حالا خودشون اصلاح طلب مینامن یا به اصطلاح اون مدافع اون بخش اصلی حاکمیت نیستن، مخالف محافظه کاران هستن، یه مردم سالاری دارن، اونهایی هستن که سعی میکنن از انتخابات رو از منظر مردم نگاه بکنن. من در اینجا سعی کردم این دوتا تفاوت این دوتا نگاه رو نشون بدم. اینها بخشی از اینها انتخابات رو به مثابه یک ابزاری برای بازگشت خودشون به قدرت میبینن یا یک سوپاپ میبینن برای تداوم بقای حکومت. از منظر آسیب شناسی نظام سیاسی اساساً به اصلاحات رسیدن، این اصلاحات رو انجام بدن که فکر میکنن که این کمک میکنه به تداوم بیشتر این حکومت و این ساخت قدرت که در اصل خودش و بر اساس اون مؤلفه‌های حقیقی خودش یک ساخت قدرت غیر دموکراتیک هست، یک ساختار اقتدارگرا هست. در مقابل این یک نگاهی وجود داره که انتخابات رو میخواد یک ابزاری برای دموکراسی میدونه، انتخابات رو در سیستم جمهوری اسلامی به شکل معمول و متعارفش قبول نداره و اینو متناسب با دموکراسی نمیدونه و اونو هم ابزار کارآمدی برای تحقق خواسته های مردم نمیدونه. انتخابات رو حتی اکثر یک تاکتیکی میدونه که در خدمت استراتژی گذار مسالمت‌آمیز به دموکراسی باشه، در اصل به دنبال تغییر اساسی ساختار قدرت هست. یعنی انتخابات رو زمانی مفید میدونه که کمکی بکنه به این استراتژی یا یک منفذی رو، یک فضایی رو باز بکنه برای این استراتژی. اما ادعای هستن که به هر صورت از طریق بخش اصلی حکومت یعنی نظر رهبری و ولی فقیه بر اونها نیست، از اون کانال نمیتونن راهی به قدرت داشته باشن و در بخش حاشیه‌ای قدرت هستن. اینها هم هستن که میخوان از این ابزار انتخابات استفاده بکنن و از این ظرفیت محدود حقوقی و خودشون رو بالا بکشن. منتها اینو شفاف به جامعه نمیگن، میان یک تابلو دیگری رو به جامعه عرضه میکنن و وعده های فراوانی رو به مردم میدن، سعی میکنن نفوذ کنن در جنبش های اجتماعی و بعد اون از اونها نردبانی درست میکنن برای ارتقاء خودشون از قدرت. و وقتی هم که رفتن دیگه داخل مجلس یا رفتن داخل حالا فرض کنید انتخابات ریاست جمهوری برنده شدن، دوباره این بحث ها فراموش میشه و این اون اصل نظام سیاسی است که اصالت پیدا میکنه. البته من مخالف این دسته نیستم، در بسیاری از تجربه که در دنیا در زمینه گذاره مسالمت آمیز به دموکراسی بوده، نقش نیروهایی که میانه رو بودن در حکومت هم نقش موثری بوده، اما این نیروها در جایگاه خودشون قرار بگیرن یا در جایگاه بخشی از نظام سیاسی که حالا خواستار سیاست‌های معتدل‌تری هستن، نه اینکه خودشون رو در کسوت رهبری اپوزیسیون یا در کسوت هدایت کننده جنبش‌های اجتماعی قرار بدن یا بخوان آدرس غلط بدن به جامعه. و فکر می‌کنم با توجه به اینکه در آستانه فضای انتخابات هشتمین دوره مجلس هستیم، این بسیار مهم هستش که این مرزها شفاف بشه، روشن بشه و هر کس در جایگاه خودش قرار بگیره.
گذشت بیش از نیم قرن از کودتای 28 مرداد، تأثیری در جاذبه و گرمی، تعداد اما و اگرها و شاید و بایدها و پیامدهای آن رویداد بر مردم و سیاست ایران و حتی منطقه نداشته و بحث و جدل‌ها در این زمینه همچنان ادامه دارد. بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان سیاسی 28 مرداد را نقطه عطفی در تاریخ ایران و روز شکست آزادی و دموکراسی دانستند، چرا که معتقدند همان کودتا که به مدت 25 سال به حکومت استبدادی پهلوی تداوم بخشید، راه را برای دیکتاتوری کنونی در ایران برای جمهوری اسلامی هموار کرد. دکتر حمید اکبری، استاد دانشگاه در شیکاگو، نیز از جمله این گروه از صاحب نظران است. حمید اکبری میگوید کودتای 28 مرداد که به وسیله عناصر دربار و شخص شاه و با طراحی و همکاری دولت‌های بریتانیا و آمریکا صورت گرفت، ضربه اساسی بود به حکومت مشروطه ایران. دکتر حمید اکبری میگوید
کودتای 28 مرداد که به وسیله عناصر دربار و شخص خود پادشاه و با همکاری مستقیم و در اصل طراحی عوامل خارجی و دول خارجی، دولت انگلستان و دولت آمریکا، تدارک دیده شد و اجرا شد، در اصل ضربه اساسی و کاری بود به حکومت مشروطه ایران یا اساس حکومت مشروطه ایران. دکتر محمد مصدق که نخست وزیر ایران بود در 28 مرداد 1332 یک نخست وزیر مشروطه بود و مشروطه هم همونطوری که خود شما و شنوندگان گرامی اطلاع دیدید از سال 1286 یا 1906 میلادی ایران صاحب یک قانون اساسی شد، یعنی دیگر ما دارای پادشاهان مطلقه نمی بایستی می باشیم و البته بودیم و ما می دونیم محمد علی شاه یک پادشاه مستبد بود و بعد هم رضا شاه یک پادشاه مستبد بود و بعد محمد رضا شاه از 28 مرداد 1332 به این طرف تا تقریبا 37 روز پیش از پایان حکومت پادشاهی یا حکومت پهلوی که دکتر شاپور بختیار نخست وزیر شد، پادشاه مطلقه بود. ما این رو باید عرض کنم خدمتون که این کودتا بنابراین اثرات بسیار ناگوار بر روند دموکراسی در ایران داشت. وقتی که ما یک حکومتی رو که مبتنی بر اصول دموکراسی است، مبتنی بر رأی و آرای مردمه، به آزادی معتقد است و در اون چارچوب داره تلاش میکنه و کار میکنه، اگرچه ما قبلا هم با هم که گفتگو کردیم عنوان کردیم که هیچ حکومتی من جمله حکومت‌های دموکراسی در هیچ نقطه از جهان کامل نیستن، بنابراین مسئله کامل بودن و یا بی عیب بودن نیست، مسئله این بود که در مسیر دموکراسی گام میزد، تلاش در اجرای مطلق دموکراسی رو داشت و این ضربه، این کودتا که با عوامل خارجی به وجود آمد و به رهبری شخص پادشاه، یک ضربه جبران ناپذیری بود که در اصل می شود گفت بسیاری از کارشناسان ایرانی و غیر ایرانی و بین المللی معتقدند که این با از بین رفتن حکومت مصدق و از بین رفتن سنت مشروطیت در ایران در اصل جاده رو هموار کرد برای آمدن آقای خمینی به قدرت و برقراری استبداد دینی در ایران. و حتی وقایعی که عده‌ای حتی معتقدن این وقایعی که در سپتامبر 2001 در آمریکا رخ داد حتی می شود پایه‌هاش رو و یه بخشی از ریشه‌هاش رو در همون کودتای 28 مرداد جستجو کرد. این مسئله بسیار مهم، حکومت مردم بر مردم منحل شد و منجر به حکومت نهلین شد، یعنی ما صاحب حکومت چکمه شدیم در 28 مرداد، همونطور که دکتر بختیار گفت وقتی که خودش نخست وزیر شد در آستانه پیش از انقلاب، و بعد صاحب حکومت نهلین شدیم، یعنی مردم نتوانستن اون سیر تدریجی رو برای تصاحب کامل حکومت بر خودشون رو طی کنند.
آقای دکتر اکبری، شما گفتید حتی محمد رضا شاه، یعنی از احمد شاه شروع کردید تا محمد رضا شاه که دیکتاتور بودن و 37 روز آخر سلطنت محمد رضا شاه پهلوی رو جدا کردید، یعنی دوره‌ای که آقای شاپور بختیار در واقع نخست وزیر بودن. آیا فکر میکنید که ایشون به هر حال، البته 37 روز فرصتی نیست برای اینکه بشه کاری کرد، ولی نقش ایشون رو در روند دموکراسی چطور میبینید؟
دکتر بختیار به هر صورت جزو رجال جبهه ملی بود، از رهبران جبهه ملی بود و از معاون وزارت کار در کابینه دکتر مصدق بود، کسی بود که با دموکراسی غرب و به ویژه فرانسه آشنایی داشت، معتقد جدی به جدایی دین از حکومت بود، وفادار بود به آرمان‌های مصدق، آدمی بود که به مشروطه اعتقاد داشت، باز هم نه به شخص خود پادشاه بلکه به مشروطه، به عنوانی که حکومت میبایستی بر اساس یک چارچوب قانونی که این چارچوب قانون هم اختیارات حکومت رو محدود میکنه و حکومت در اصل برخواسته از مردم هست، به این اصول قطعا و حتما اعتقاد داشت و سعی کرد در عرض اون 37 روز در اصل راه حل سوم بشود. او با پادشاه با میگفت، خودش هم عنوان کرد که من در اصول هم با شاه مخالفم هم با خمینی، و این و در اصل و زیر عکس مصدق نخست وزیر شد. و این یعنی چه؟ یعنی بازگشت به زمان کودتای 28 مرداد و گفت کودتای 28 مرداد یک کودتای ننگین بوده و میخواست که به اصطلاح قانون اساسی رو احیا بکنه و تجدید بکنه و مردم رو صاحب حق و حقوق بشمارد، میخواست که حتی اگر قرار هستش که تغییرات اساسی در ایران رخ بده، مثل زمانی که سلطنت از قاجاریه به پهلوی تغییر پیدا کرد، میگفت این کار میبایستی از طریق مشخص شده در قانون اساسی صورت بگیره و مجلس مؤسسان داشته باشیم و گزار دموکراتیک باشه. این چیزی بود که آقای خمینی و دار و دستش به هیچ وجه نمیخواستن موافقت بکنن، چون آقای خمینی همیشه صحبت از این میکرد که من تعیین میکنم، من خواهم گفت چگونه باید باشه جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر. شما از حقوق مردم چیزی نمیشنیدید، صحبت از امت میکرد، صحبت از این میکرد که اسلام برای همه چیز راه حل داره و تمام، و به این ترتیب متاسفانه عده‌ای از سیاستمداران وقت و روشنفکران هم اشتباه کردن در مورد شناخت ماهیت ایشون. این بود اهمیت دکتر بختیار که توانست حداقل یک سری اخطارهایی رو مطرح بکنه و سعی کرد که به همون سنن مشروطیت برگرده، دوره مصدق رو احیا بکنه، ولی دیر بود و متاسفانه فرصت پیدا نکرد.
آقای دکتر اکبری، البته خب در مقابل یک ملت شاید یک فرد نمیتونه کاری بکنه، ولی با توجه به مطالبی که شما میگید، آیا فکر میکنید کاری دیگه یا راه دیگه در مقابل شاپور بختیار بود؟
در مورد دکتر بختیار، البته خب همیشه آدم میتواند به گذشته بازگرده و همینطور که میتونیم در مورد کودتای 28 مرداد عنوان بکنیم که مصدق میتوانست دست به کارهای متفاوتی بزنه، دکتر بختیار هم همینطور. ولی در مورد دکتر بختیار باید این رو، من سعی میکنم حداقل به عنوان یک ناظر و کسی که نگاه میکنم به اون دوره، او تلاش خودش رو کرد 37 روز در اون شرایط واقعا جنگی پر از هیاهو، چون خود بنده در تهران بودم، اون راهپیمایی‌های عظیمی که بود، مردم به نظر می‌آمد که به هر شکل می‌خوان یک تغییر اساسی به وجود بیارن، ضعفی که شاه از خودش نشون داده بود و کشور در اصل به سوی اضمحلال داشت می‌رفت، همون اقداماتی هم که کرد قابل توجهه. و میدونید که خیلی روش فشار بود که استعفا بده و بسیاری از وعده ها رو بهش داده بودن و او در اصل تنها شخصی بود که تا به آخر به صورت در ظاهر و در مقابل مردم در مقابل خمینی ایستاد و حکومت جمهوری اسلامی هم خب کینش رو بر دل گرفت. بنابراین به نظر بنده کار بیشتری نمیتوانست انجام بده. همون کاری که انجام داد در اصل میبایست این از مردم برمیخواست. آن چیزی که میتوانست به نفع او باشه زمان بود و این زمان به خاطر اینکه شاه بسیار اتلاف وقت کرده بود و آدمی بود در تصمیم گیری مزبزب و متزلزل نتوانسته بود یک حکومت ملی رو زودتر تشکیل بده. اگر چندین ماه زودتر یک حکومت ملی از عناصری که وابستگی به دربار نداشتن و 25 سال پس از کودتای 28 مرداد در اصل در بیرون از قدرت بودن، مانند دکتر بختیار، مانند دکتر غلام حسین صدیقی، اینها تشکیل شده بود، بنده گمان میکنم که یا به قول دکتر بختیاری واتیکانی بود که در اون آیت الله خمینی و یارانش الان در همونجا بودن، ولی امکان این که به این صورت مذهبیون در ایران بر مصدر کاربیان و حکومت مردم بر مردم دوباره برای خود مردم یک نوع آرزو بشود وجود نمی داشت.
پانزده مرداد نیز سالگرد قتل دکتر شاپور بختیار بود. حمید اکبری به این مناسبت یکی از سروده های جو داریون را که به صورت ترانه در اپرای مردی از لامانجا اجرا شد به یاد دکتر بختیار به فارسی برگردانده است. ترانه رویای ناممکن بارها و بارها با اجراهای متفاوت و توسط ده‌ها خواننده در مراسم مختلف و برای شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی خوانده شده است. یکی از این اجراها در مراسمی بود که به یاد مارتین لوتر کینگ برگزار شد. The impossible dream to fight the unbeatable foe to bear with unbearable sorrow and to ترانه رویای ناممکن نخستین بار در اپرای مردی از لامانچا اجرا شد که اقتباسی بود از رمان دونکیشوت نوشته سروانتس. نمایش در واقع دفاع از آرمان خواهی برای نیکبختی در مقابل تسلیم شدن به واقعیت هولناک است. تسلیم شدن به قدرت و دست کشیدن از آزادی. در این نمایش قهرمان داستان میگوید وظیفه و مأموریت هر سرداری، نه در اصل شرف هر سرداری، در این است که
پیگیر رویای ناممکن باشد و در این راه هماورد دشمن شکست ناپذیر شود، مهنت جانکاه را بر جان هموار کند، به آوردگاهی رود که شجاعان را نیز یارایان نیست و کجی راستی ناپذیر را به راستی خواند و از دور دست در پیگرد ستاره‌ای دست نیافتنی باشد، توأم با عشقی زلال و پاک، تو هم با تلاش اگرچه با بازوانی فرسوده. آری میخواهم آن ستاره را پیگیری کنم، صرف نظر از دوری مسافت و چیرگی نومیدی. میخواهم بنوردم از برای راستی بیدرنگ و بیپرسش. میخواهم بر جهنم بتازم برای رسیدن به منزلگاه بهشتی و میدانم که اگر در این پیگرد درخشان صادق بمانم، قلبم به هنگام مرگ قرین صلح و آرامش از تپش خواهد ایستاد و بدین گونه است که جهان نیک بخت‌تر می شود که انسانی ناسزا شنیده و مملو از زخم ها با ایثار آخرین ذره از شهامتش همچنان کوشید تا به ستاره دست نیافتنی دست یابد.
در آخرین بخش این برنامه با نظریات یکی دیگر از نظریه پردازان دموکراسی و آزادی آشنا می شویم، آیزا برلین، تاریخ نگار، نظریه پرداز، فیلسوف و استاد دانشگاه که در سال 1906 در ریگا پایتخت لیتوانی که آن زمان بخشی از امپراتوری روسیه تزاری بود به دنیا آمد و در سال 1997 در بریتانیا درگذشت. بخش بزرگی از زندگی این دانشمند بریتانیایی صرف دفاع از آزادی شد، چون دوران جوانی او مصادف بود با انقلاب در روسیه و جنگ داخلی در آن کشور، بعد هم روی کار آمدن حکومت‌های تمامیت‌خواه و به شدت سرکوبگر نازیسم، فاشیسم و استالینیسم. آیزیا برلین در سال 1921 به بریتانیا مهاجرت کرد و شهروند آن کشور شد. برلین در حمله به تندروی‌ها و نیز خوشکندیشی‌های زمانه خود لحظه‌ای درنگ نکرد. میان دو نوع آزادی، آزادی مثبت و آزادی منفی، فرق قائل شد و در رساله پرآوازه خود با عنوان دو مفهوم آزادی در سال 1958 به همین تفاوت دو نوع آزادی پرداخت. برلین میگوید هر دو مفهوم آزادی نماینده های آرمان های والای انسانیتند، اما در تاریخ مفهوم مثبت آزادی بیشتر در معرض سوء استفاده نیروهای سیاسی بوده است. با این مفاهیم بیشتر آشنا شویم.
آیزیا برلین همچون دیگر صاحب نظران لیبرال توجه خود را به مفهوم آزادی معطوف کرد. او با تمایز قائل شدن در مفهوم آزادی می‌کوشد فهم لیبرالی از آزادی را مشخص‌تر کرده و نسبت به خطر سقوط به ورطه اقتدارگرایی یا توتالیتریسم هشدار دهد. سنت تمایز قائل شدن میان آزادی مثبت و منفی به امانوئل کانت می‌رسد. اما آیزیا برلین اولین کسی است که در حوزه سیاست و فلسفه اجتماعی که این تمایزی را مشخص‌تر بیان می‌کند. او در کتاب خود 4 مقاله در باب آزادی مفهومی دوگانه از آزادی عرضه می‌کند و آزادی را به آزادی منفی و آزادی مثبت تقسیم می‌کند. این تمایز خود از دو رویکرد طلب آزادی و یا دریافت آزادی سرچشمه می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، آزادی منفی قلمرویی است که در داخل آن شخص بتواند کاری را که می‌خواهد انجام دهد و دیگران نتوانند مانع او شوند. آیزیا برلین آزادی منفی را به معنای نبود موانعی که کنش فرد را محدود می‌کنند و آزادی مثبت را به معنای قدرت برای به دست آوردن هدف مطلوب تعریف می‌کند. به زعم برلین آزادی منفی با موانع بیرونی که سد راه فرد میشوند سر و کار دارد، در حالی که آزادی مثبت معطوف است به موانع درونی فرد که محدودیت هایی در مسیر صاحب اختیار و آقای خود شدن ایجاد میکند. به عبارت دیگر آزادی منفی با تعداد امکان ها و گزینه هایی که به فرد داده میشود سنجیده میشود، در حالی که آزادی مثبت درباره امکانهایی که از امکانهای دیگر مطلوبتر و به نفع فرد هستند سخن میگوید. مفهوم آزادی مثبت در بر دارنده این معناست که برخی افراد خردمندتر از دیگران هستند و بهتر از بقیه می توانند درباره سرنوشت و خواست دیگران تصمیم بگیرند. در چنین رویکردی که در دولت‌های استبدادی شکل می‌گیرد، خردمندان از فهم بهتری برخوردارند و راه درست رها شدن از قید و بندها را نشان می‌دهند. نظام‌های دیکتاتوری این دایره را دارند که آزادی واقعی همانا سرنوشت و صاحب اختیار خود بودن است. این افراد یا همان خردمندان دیگر خود را فرد محسوب نکرده و یک گام جلوتر گذاشته و خود به قبیله، نژاد و حتی به جامعه آرمانی که هنوز متولد نشده بدل می شوند. نظام‌های توتالیتر این ادعا را مطرح می‌کنند که سیاست‌هایی که اجرا می‌شوند در راستای قادر ساختن افراد برای دستیابی به اهدافشان است. بنابر این ناگزیر به اجبار دیگران می‌شوند. اما آیزیا برلین معتقد است این سیاست‌ها به افزایش آزادی نمی‌انجامند. به باور آیزیا برلین نباید این نوع آزادی، یعنی آزادی مثبت را آزادی تلقی کرد، چرا که این آزادی باعث خدشه‌دار شدن مفهوم انسانی می شود. آزادی منفی مختار بودن انسان در گزینش انتخابی است که انسان در سر هر دو راهی انجام می دهد. اگر در حکومت مطلقه فشار، شکنجه یا حتی ترس از دست دادن کار باعث شود که کار خلاف میل انجام داد، نمی توان گفت که از روی اختیار آن عمل انجام شده است. در تصویر کلی تر می توان گفت در آزادی مثبت دولت توتالیتر برای خیر کلی وارد حوزه خصوصی فرد شده و روابط او را سامان می دهد. آیزیا برلین همچون سلف خود مخالف نقش پررنگ دولت در جامعه است. بنابراین می توان گفت آزادی مثبت و منفی به نوعی با میزان مداخله دولت در زندگی اجتماعی فرد نیز مرتبط است.
به پایان برنامه رسیدیم. تا هفته دیگر و برنامه دیگر، خدا نگهدار.